بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج کفایه جلد اول، بحث مفهوم و منطوق، توسط استاد فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که در مثل این مواردی که شرط متعدده لکن جزاء واحد، مثل اذا خفی الاذان فقصر و اذا خفی الجدران فقصر، بنابر قول به مفهوم در قضیه شرطیه، مرحوم آقای آخون قدس سره چهار احتمال ذکر کردند و نتایج اینها نوعاً با هم فرق می کرد، لکن ما عرض کردیم که قبل از بررسی این احتمالات باید یک مرحله قبلی را بررسی بکنیم و اون این است که آیا در این قبیل از موارد اون چیزی که اتصاف به تعارض پیدا میکنه و طرفین معارضه واقع میشوند، آیا منطوق اولا و به ذات و تعارض بین منطوقین، منتها چون قائل به مفهوم هستیم از منطوق سرایت میکنه به مفهوم، لکن تعارض در ناحیه مفهوم بالعرضه و به تبع، آیا مسئله این طوره یا اینکه نه بنابر قول به ثبوت مفهوم از اول تعارض بین مفهومین و یا یک احتمال دیگری تعارض بین مفهوم هر کدام و منطوق دیگری هست؟ این یک مسئله است که هم دقیق و علمی و هم ثمره عملیه برش مترتبه و ما می توانیم از این احتمالاتی که ذکر شد ما تعیین بکنیم که کدام احتمال تعیین داره. در اینجا ما عرض کردیم که مبنای متأخرین این است که مفهوم را از راه علیت منحصره استفاده می کنند. اینجا اک زیدون فاکرمه، یعنی علت منحصره برای وجوب اکرام عبارت از مجیء زید و غیر از مجیء هیچ شیء دیگری در رابطه با وجوب اکرام نخواهد بود. لکن راه اثبات این علیت منحصره مختلف بود و در حقیقت سه تا راه وجود داشت. یک راه مسئله وضع و تبادر بود، یک راه مسئله انصراف بود، راه سوم مسئله اطلاق بود که خود این مجرای اطلاق و تقریب استفاده از اطلاق اون روی هم رفته چهار نوع بود. بعضیا اطلاق رو در خود ادات شرط به کار می بردند و مجرای اطلاق رو ان و ازا می دانستند. بعضیا اطلاق رو در رابطه با مجیء زید که شرط در قضیه شرطیه بود می دانستند و این هم دو تقریب داشت و به دو کیفیت بود که ملاحظه کردید. بعضی هم اطلاق رو در رابطه با جزا می دانستند، ولی بالاخره این چهار طریق اخیر غیر از مسئله وضع و غیر از مسئله انصراف همشون مشترک بودند در اینکه راه استفاده علیت منحصره همون مسئله اطلاق، منتها اطلاق چی و به چه کیفیت، در این جهت اختلاف وجود داشت که مجموعاً شش طریق برای استفاده علیت منحصره وجود داشت: یکی وضع و تبادر، دیگری انصراف، اون چهار راه دیگر مسئله اطلاق بود که اینها به تفصیل ذکر شد. حالا ما معتقدیم که اینها در بعضی از این جهاتی که مورد بحث ماست این راه ها اولا فرق می کنه و علاوه در مانه نفی ثمرش روشن میشه که کدام یکی از این احتمالات رو ما باید اخذ بکنیم. لذا ما مجبوریم که دانه دانه این طرق را، یعنی طرق ثلاثه را، یکی وضع و تبادر، یکی انصراف و یکی اطلاق، اینها را بررسی بکنیم انشاءالله و با توجه به اینها به دست بیاریم که طرفین تعارض و طرفین معارضه آیا اصالتن و به ذات منطوقان هستند یا اینکه طرفین معارضه فرزن عبارت از مفهومانن بدون اینکه ربطی به عالم منطوق مسئله معارضه داشته باشه. ما اگر مسئله وضع را قائل بشیم، که حالا ما نمیگیم درسته یا نه، این مناقشه هاش گذشته، لکن روی قول به ثبوت مفهوم، روی مبنای صحت اینها داریم صحبت میکنیم. اگر قائل به وضع، قائل به مفهوم، از راه وضع و تبادر پیش بیاید، اینجوری مدعی بشود که واضع کلمه ان و اذا و سایر ادوات شرط را برای افاده علیت منحصره وضع کرده، راه اثبات این وضع هم فرض کنید مسئله تبادره، بگیم ما از راه تبادر این معنا رو به دست آوردیم که کلمه ان و اذا جانشین کلمه العلت المنحصر است، منتها العلت المنحصره یک معنای اسمی داره و ان و اذا یک معنای حرفی داره، مثل من و ابتدا میمونه. اون وقت اگر حرف مرحوم آی آخون رو قدس سره در رابطه با معانی حرفیه زمیمه کنیم به این مسئله که اصلا دیگه هیچ فرقی بین کلمه ابتدا و کلمه من نه در وضع وجود داره نه در موضوع له وجود داره و نه در مستعمل و فی، یعنی روی مبنای مرحومای آخون اگر این وضع و تبادر صحیح باشه، این جانشین العلت حسر است، هیچ با هم فرق نمی کنن از نظر وضع و موضوع و له و مستعمل و فیه یکسانن، منتها موارد استعمالشون مشخص شده و محدود شده، اما از نظر معنا فرقی بین اینها. البته اگر مبنای مرحوم هم نپذیریم، بلکه همون نظریه مشهور رو در باب معانی حرفیه بپذیریم، بازم مسئله همینطوره، منتها فرقش اینه که المنحصره یک معنای کلی رو دلالت داره، اما و اذا یک معنی جزئی از همین العلت المنحصره را دلالت میکنه، اما جزئی همین کلیه و فرد کلیه و خاص عامه، نه اینکه از این محدوده خارج بشود. اونایی که میگن معنای من عبارت از معنای جزئیه، اما جزئی چی؟ جزئی همین کلیه مفهوم الابتدا که از دائره این مفهوم به طور کلی نمیتواند که منتها خصوصیت، حالا خصوصیت ذهنیه یا خصوصیت خارجیه، اون هم دخالت داره در موضوع له و مستعمل و فیهش. پس اگر ما مسئله مفهوم را در رابطه با علیت منحصره مستفاده از وضع و تبادر بدانیم، بگیم کلمه ان و ازا به معنای العلت المنحصره است. حالا یا کلی مفهوم العلت المنحصره یا العلت المنحصره با خصوصیت ذهنیه یا خاریه. اگر اینطور شد، آیا این ان خفی از آن فقصر و ان خفی الجدران فقصر روی این مبنا آرز بین چی و چیه؟ تعارض در همین عالم منطوقه، بین خود تا منطوق معارضه وجود داره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اگر ما کلمه ان و ازا رو برداریم و به جای او کلمه العلت المنحصره بگذاریم، یک دلیل میگوید که العلت المنحصره لوجوب القصر هو خفاء الاذان. دلیل دیگه میگه العلت المنحصره لوجوب القصر هو خفاء الجدران. شما میگید چطور این دوتا با هم جمع میشه؟ یک شی میتونه دوتا علت تامه داشته باشد، اما مسئله انحصار اون مافوق علت تامه است، یعنی تنها علت تامه. و چطور می شود که هم خفاء اذان تنها علت تامه برای وجوب قصر باشه و هم خفاء جدران تنها علت تامه برای وجوب قصر باشه؟ پس اگر ما مسئله وضع را راه برای استفاده علیت منحصر قرار دادیم، این تقریبا ظاهر و روشنه که خود همین دوتا عبارت، خود همین دوتا منطوق قابل اجتماع نیستن. یعنی عقل میگه نمیشه یک شی دارای دو علت منحصره باشه. پس این روایت که میگه علت منحصره خفاء اذانه با اون روایت که میگه علت منحصره خفاء جدرانه، اینا قابل جمع نیستن. و چون قابل جمع نیستن بینشون تعارضه. تعارض کجاست؟ تعارض اونجاییست که بین دوتا دلیل امکان جمع وجود نداشته باشه. خب اینجا خیلی روشنه که بین این دوتا دلیل امکان جمع وجود نداره. پس این مقدار روشن شد که روی این مبنا طرفین تعارض خود منقان هستند. نفس این دوتا قضیه اصلا قابلیت توافق بینشون نیست. و همینطور اگر ما مسئله انصراف رو راه استفاده علیت منحصره قرار بدیم، بگیم علیت منحصره از راه وضع نیست بلکه از راه انصراف، اون انصراف معتبر، اون انصرافی که یعتنا به و یعول علیه. خب اگر این طور شد، قضیه اذا خفی الاذان فقصر به کمک انصراف معول و علیه انصراف پیدا میکنه به علیت منحصره. قضیه اذا خفی الجدران فقصر هم انصراف پیدا میکند به علیت منحصره. نمیشه جمع بین دو علت منحصره، معنای علت منحصره وحدت علت، اون وقت با تعدد چطور قابل جمعه؟ لذا اگر ما راه انصراف رو هم برای استفاده علیت منحصره انتخاب بکنیم، تعارض بین این دوتا در درجه اول و اصالتن و بذات مربوط به خود این دوتا مفهومه. مثل این میمونه که از اول گفته باشه العلت المنحصره لوجوب القصر خفاء الاذان، بازم بگه العلت المنحصره لوجوب القصر خفاء الجدران قابل اجتماع نیست. پس روی این وجه دوم هم تعارض بین منطوقینه. و اما وجه سوم که مسئله اطلاق باشه، حالا چه اطلاق رو در رابطه با عدات شرط بدانید، چه اطلاق رو در رابطه با خود شرط در قضیه شرطیه بدانید که اون هم دو تا تقریب داشت، و چه اطلاق رو در رابطه با جزا بدانید. اگر علیت منحصره از اطلاق استفاده می شود، خب اینجا سوال اینه که این اطلاق موصوفش چیه؟ چیه که اتصاف به اطلاق پیدا می کند؟ یا این و ازاست که خب این در منطوق ذکر شده، یا جا اک زیدون به یکی از دو تقریب اطلاق داره، خب اینم که در منطوق ذکر شده، یا اکرمه اطلاق جزاست که دلالت بر علیت منحصره میکنه. حالا کاری نداشته باشید به اون مناقشاتی که ما در رابطه با این اطلاق ها داشتیم، نه، حالا فرضمون اینه که قائل به ثبوت مفهومیم و اون مناقشات رو نادیده گرفتیم همه اونها رو. بحث اینه که اگر شما علیت منحصره را از راه اطلاق استفاده می کنید، این علیت منحصره در حقیقت اثر چیه؟ وصف چیه؟ موصوفش عبارت از چیه؟ شما میگید ما از اطلاق استفاده کردیم، خب چی اتصاف به اطلاق داره؟ اونایی که میگن اطلاق عدات شرط، میگن ان و ازا اتصاف به اطلاق داره. خب علیت منحصرم در رابطه با اطلاقی است که هو وصفون لئن و اذا، پس در حقیقت علیت منحصره مرتبط به ان و اذاست، یا اونایی که از راه اطلاق شرط خواستن علیت منحصره رو استفاده بکنن میگن علیت منحصره نتیجه اطلاقی است که هو وصفون لمجیء زیدن المذکور فی القضیتش شرطیه منطوقن، پس در حقیقت علیت منحصره باز در رابطه با منطوق میشه، کما اینکه اونهایی که از راه اطلاق جزا مسئله رو استفاده کردن اونا میگن علیت منحصره تستفاد و من اطلاق الجزا، پس اطلاق شأن اکرم هست، اطلاق وصف اکرم هست که اکرم ها عنوانش عنوان منطوقه و در خود عبارت منطوقی مولا به کار برده شده، لذا همه اطلاق ها چه در رابطه با ادات شرط، چه در رابطه با خود شرط، چه در رابطه با خود جزا، اینا همه موصوفش و موردش عبارت از منطوقه. شما هم که علیت منحصره رو از اطلاق استفاده کردید، پس در حقیقت علیت منحصره ارتباط پیدا می کند از طریق اطلاق به خود منطوق در قضیه شرطیه. خب اگر اینطور شد باز نتیجه این میشه که اونهایی هم که مفهوم را از طریق علیت منحصره مستفاده من الاطلاق ایم او ان کان الاطلاق، اینام علیت منحصره رو مرتبط به دائره منطوق می دانند، لذا نتیجه این میشه که ما چه برای علیت منحصره مسئله وضع رو قائل بشیم، چه برای علیت منحصره مسئله انصراف رو قائل بشیم، چه برای علیت منحصره راه اطلاق رو پیش بگیریم، در تمامی این وجوه سگانه و یا شیشگانه طرفین تعارض خود منطوقینه، برای اینکه وضع راجع به ایناست، انصراف درباره ایناست، اطلاق هم درباره ایناست، مطلق ان و اذاست، مطلق جاک زیدونه، مطلق اکرموس در اطلاق جزا، پس در حقیقت اون چیزی را که در مرحله اولا ما لازم بود بررسی بکنیم به عنوان مقدمه مراحل بعدی، این که از اول برا ما روشن بشه که دعوا بین چی و چیه و طرفین دعوا و معارضه عبارت از چیه. با این بیانی که ملاحظه فرمودید روشن شد که از هر راهی قائل به مفهوم پیش بیاد طرفین معارضه عبارت از منطوقین خواهد بود. خب حالا که اینطور شد، ما تکلیف چاره چیه؟ اینجا باید ما حساب بکنیم، باز یک یک باید حساب بکنیم که حالا یه قسمتش رو که وقت باشه ما عرض میکنیم، بقیهش رو بعد انشاءالله. اگر مسئله روی وضع و تبادر پیاده شد، این و ازار و قائل به مفهوم گفت وضعه لإفادت العلیت المنحصره، موضوع لهش علیت منحصره است. خب حالا وقتی که ما کلمه و جمله انخفی الاذان فقصر رو میشنویم، روی همون قاعده‌ای که در اصول برای ما گفته شده و مسلم بین اصولیینه، اصالت الحقیقه اینجوری میگه، میگه ان و اذا در معنای حقیقی خودش استعمال شده، همونطوری که اگر شما رأیت و اسدن رو شنیدید و قرینه صارفه و قرینه مجاز وجود نداشته باشه، با اتکاء به اصالت الحقیقه میگید مراد از این اسد همون معنای حقیقی خودش که عبارت از حیوان مفترس باشه، اصالت الحقیقه یه همچین معنایی رو اقتضا میکنه. لذا ما میاییم سراغ اذا خفی الاذان فقصر، مقتضای اصالت الحقیقه این است که این اذا در معنای حقیقی خودش، در معنای موضوع لهش که عبارت از علیت منحصر است، استعمال شده و مراد متکلم هم همین علیت منحصر است. سراغ جمله دوم میاییم، میبینیم اونجا هم اصالت الحقیقه حکم میکند به این که مراد مولا از اون ازای در قضیه شرطیه دوم همون علیت منحصر است. در حقیقت هر کدام از این دو قضیه فی نفسه که ملاحظه بشه یک اصالت الحقیقه داره، و لازمه اصالت الحقیقه این است که مراد همون علیت منحصر است. اما وقت این دو اصالت الحقیقه رو کنار هم میگذاریم، میبینیم این دو اصالت الحقیقه ها قابل جمع نیستند. نمیشود که مراد مولا از جمله اولا علیت منحصره باشه و مرادش از جمله ثانیه هم علیت منحصره باشه، و این جمله ها هیچ کدام هم ترجیح بر دیگری ندارن. لذا معارضه بین دو اصالت الحقیقه واقع می شود، و حیث این که اصالت الحقیقه ولو این که ازش تعبیر به اصل کردن، اما اصالت الحقیقه باطنش و حقیقتش اماره است، نه اینکه یکی از اصول در مقابل امارات باشه. مثل اصالت و ظهور میمونه، کلمه اصالت و ظهور رو که شما در باب حجیت ظواهر بهش تکیه میکنید، این به معنای این نیست که اصالت و ظهور یک اصل عملیه فی مقابل الاماره، نه، اصالت و ظهور یکی از امارات عقلائیه است که شارع هم امضا کرده این اصالت و ظهور رو. پس اصالت الحقیقه اماره است، ولو اینکه تعبیر به اصل میشه، اما این اصل اصل فی مقابل الاماره نیست، بلکه اصل به معنای قاعده، به معنای ضابطه و امثال ذالک. پس ما دو تا اصالت الحقیقه اینجا داریم، در حقیقت دو اماره متعارض داریم. قاعده اولیه که در رسائل و کفای ملاحظه کردید، در تعارض امارتین قاعده اولیه اقتضا می کند تساقط را. اونجایی که هیچ مرجحی در کار نباشه، ما باشیم و دو اماره متعارض، حتی در باب خبر واحد اگر اخبار علاجی نبود و روایاتی که در باب خبر این متعارضین وارد شده وجود نداشت، روی قاعده عقلی اونجا هم میبایست حکم به تساقط بکنیم. لذا این دو اصالت الحقیقه به عنوان دو اماره متعارض به زمیمه قاعده عقلیه که در امارتین متعارضتین قاعده اقتضای تساقط میکنه، این هر دو ساقط میشه. خب وقتی که هر دو ساقط شد، معناش این است که ازا در این دو قضیه شرطیه هیچ کدامش دلالت بر علیت منحصره نمی کنه. نه ازا خفی الازان فقصر دلالت بر علیت منحصره داره، نه ازا خفی الجدران فقصر دلالت بر علیت منحصره میکنه. وقتی که دلالت بر علیت منحصرش از بین رفت، معناش این میشه که هاتان القضیتان روی این فرض لیس لهما مفهومون، برای اینکه مفهوم از علیت منحصره استفاده می شد، علیت منحصرم روی مبنای وضع و اصالت الحقیقه باید شما استفاده کنید. وقتی که دو اصالت الحقیقه متعارض متساقط در کار آمد، فبن نتیجه نه ازا خفی الازان فقصر میتواند دیگه دلالت بر علیت منحصر داشته باشه، و نه ازا خفی الجدران فقصر دلالت بر علیت منحصره. پس نتیجه این طور شد که روی این مبنا قائل به مفهوم ناچاره که قائل به عدم مفهوم بشه، برای اینکه راهی برای اثبات علیت منحصره نداره. حالا تا مسئله انصراف و اطلاق رو هم بررسی کنیم ان شاء الله.